آفرین بر این نوجوان صاحب ذوق و هوشمند و با ایمان که در یه چنین سن کمی آغاز کرده آشنایی با میکده پیر مغان. چه غزل خوبی خوندن به مناسبت اون کسی که خواهد آمد، چون اون کسی که خواهد آمد هم عیسی نفسی است، هم خضر صفتی است، هم آدم گونه است که همه اوصاف الهی درش جمعه، هم طوفان نوحی است که بر سر عالمیان خواهد آمد و اونها که باید غرق بشن در اون طوفان غرق میشن. من سلام کنم اول به عزیزان و سلام کنم به همه حاضران مجلس و به خودمون، چرا که اون کسی که خواهد آمد هم نقشش در ما هست، هم شوق دیدارش در ما هست، هم امکان رسیدن به اون جایگاه و اون حریمی که او هست در ما هست. به روح‌های مقدس زمن سلام برید. هر کسی که اون شوق در دلش هست اون روح مقدسه. هر که به جد تمام در طلب ماست ماست. این رو مولانا از قول حضرت حق گفته. هر که به جد تمام در طلب ماست ماست. هر که چو سیل روان در طلب جوست جوست. اون آبی که در راه میفته بره به جوی برسه، جوی دیگه همه با ماست. چه با ما که خود ماییم سر تا پا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده، جوینده و یابنده یکی هستن. حالا این اگر ما این شوق در دلمون هست و این آرزو در دلمون هست و این امام یعنی اون نسخه نخستین انسانیت و اون کمال انسانی نقشش در دل ما هست، بنابراین بر همه ما سلام. به روح‌های مقدس زمن سلام برید. به عاشقان مقدم که در صف مقدم جبهه عشق هستن، به عاشقان مقدم زمن پیام برید. خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید، ز ماهتاب و چراغ و ستاره نام برید. چطور جرأت میکنیم در مقابل اون خورشید شمع انیت خودمون رو روشن بکنیم؟ چطور جرأت میکنیم غیر از نام او نامی رو ببریم؟ خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید، ز ماهتاب و چراغ و ستاره نام برید. در پیش آن خورشیدی که همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ یه شمع روشن بکنه آدم و ادعاهایی هم بکنه، در حالی که همین نور رو هم از او گرفته. میدونیم که نور شمع هم از خورشید دیگه، همه انرژی‌ها که روی زمین هست انرژی خورشیدیه به یک معنا، و بعد همه انرژی ها که در کل عالم هم هست انرژی اون خورشید ازلیست که شمس در خارج اگرچه هست فرد، اون خورشید هم البته خیلی مقام داره، یه دونه است، مثل او هم میتوان تصویر کرد. لیک آن شمسی که هست اصل اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. اون آفتاب در برابرش فقط باید مثل حافظ گفت هم که صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. اون تبسمی که میکنن اون در گنجینه جواهر و مروارید و لؤلؤ لالا باز میشه، چون دندانها رو به لؤلؤ تشبیه کردن. یا مبسمن یوهاکی درجن من اللعالی، تبسمی که در جعبه جواهر رو باز میکنه. جواهرات حکمت و معرفت با یه لبخند و با یک نظر عنایت به ما میرسه. بنابراین بسم الله حقیقت معنیش همین است که سعدی گفت و همه بزرگان گفتن که بایستی که خودت رو در برابر او تسلیم بکنی. اگرم حیات بخشی سخن سعدی، اگرم حیات بخشی و اگرم هلاک خواهی، سر بندگی به پیشت بنهم که پادشاهی. این معنی اسلامه. اسلام یعنی من سرم میذارم زمین پیش تو و دعوی نمی کنم، در مقابل تو تسلیم میشم. اگرم حیات بخشی و اگرم هلاک خواهی، سر بندگی به پیشت بنهم که پادشاهی. تو به آفتاب مانی به جمال حسن و طلعت، تو به آفتاب مانی به جمال حسن و طلعت، که نظر نمی تواند که ببیند از کماهی. کماهی این که پیغمبر دعا میکرد که خدای اشیا رو به من اونجوری که هستن نشون بده. مگه میشه آدم اونجوری که هست نشون بده؟ اون خورشیدی که میتونه نگاه بکنه. اگر بگی خب اون خورشید ما نگاه میکنیم، عالم رو نگاه میکنیم، عالم هم کماهی نمیتونه بفهمه، چون عالم اگر بخوای به کماهیش برسی هم خورشید میشه فورا. هر ذره خورشیده، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد اجزای زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. اون خورشید ناگهان از پشت هر ذره میاد بیرون و نمیتونی تو کماهی ببینی. هیچ چیزی رو ما نمیتونیم کماهی ببینی. دعای پیغمبر این است که حالا علمه که مالم تکن تعلم مقامش، بابه یعنی شهر علمه، ولی با وجود این میگه رب ارن الاشیا کماهی. کماهی اینجوری که تو هستی، اونجوری که اون هست، اونجوری که حقیقت اون خورشید هست. و اونجا دیده انسان محو میشه، و مگر اینکه دیده خودش رو بذاره اونجا، چشماشو در بیاره بذاره اونجا. گفتش که دیده تو چون دلم را دیده شد، دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. هزاران دل کور صاحب چشم میشن. دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. و گفت من اگر چنان که نهی است، من اگر چنان که نهی است نظر به دوست کردن، همه اون توبه کردم که نگردم از مناهی. من توبه کردم که هیچ وقت از منهیات توبه نکنم، برم سراغ منهیات. اگر جز منهیات اینه که ما دوست رو نباید ببینیم، من توبه کردم که دیگه از گرد منهیات، گرد منهیات رفتن توبه نکنم. یا بعضی گفتن که بگردم از مناهی. من توبه کردم که توبه کردم از این که روی از مناهی بگردانم. یعنی خلاصه مرحوم پدر به خود فارسی تش گفتن، اونا فارسی همش البته مثلا وقتی روشن‌تر میشه ما اصطلاحا میگیم فارسی شده بود. چون گفتن که عشق از گناه است و جرم من فریاد، یک عمر الهی ها خطا کردم. اگه جرم ما عشقه، خب ما دیگه همه عمرمون خطا کردیم دیگه، هرش مخواه بنست. خزری چو کلک سعدی، همه روز در سیاحت، نه عجب گر آب حیوان به در آرد از سیاهی. اگر یک قلمی، حالا قلم ببینید شرط نویسندگی رو چیکار کرده سعدی. اولا نویسنده، اون کسی که قلم به دست میگیره، باید مثل خضر باشه طالب آب حیات، باید دائما بگرده در عالم و سالک باشه، در سیاحت باشه، در جستجوی آب حیات. اون وقت چنین سالکی قلمش از سیاهی مرکب آب حیات میاره بیرون. یعنی چیزی می‌نویسه مثل سعدی، مثل حافظ که گفتش که کلک زاغ من به نامی زد، آب حیوانش زمنقار بلاغت می چکد. میگن وقتی که رسیدن اسکندر با همه کوشش‌هایی که کرد سکندر را نمی بخشن آبی، به زور و زر میسر نیست این کار، هم زور داشت هم زر داشت، همه هیئت رو بسیج کردن که برن آب حیوان و به ظلمات رفتن و همه زحمات هم کشید، ولی اونه که برخوردار شدن یکی خضر بود یکی الیاس بود، چون خضر و الیاس مانی در جهان، یکی هم یه زاقی بود که اونا معلوم نیست به چه مناسبه، که همین زاقی قلم بوده احتمالا، که اینم خورد و وقتی که خورد آب چیز از گروش سوراخ کرد و از زیر منقارش شروع کرد چکیدن، که حافظ میگه آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، کلک خضر من به نامیزد چه عالی مشرب است. همه اون کسانی که قلمشون از این سیاهی نور در آورده و نظامی میگه که سوادش دیده را دعا کرده که خدای این کتاب من رو به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین از فالش، به داوودی دلم را تازه کردن، زبورم را بلند آوازه گردن. خسرو شیرین میگه کاری بکن که این بلند آوازه بشه، چه دعای مستجابی هم بوده بلند آوازه شده. بعد میگه که چنان که از خواندنش هر رخ شود رای، طوری باشه که هرچی میخونه خوشحال بشه و همزارم هست، سوادش دیده را پر نور دارد، با اینکه سیاهیه هرچی این سیاهی ها رو بخونه چشمش پرد نور میشه، سماعش اگه بخونه اگه بشنوه سماعش مغز را مخمور دارد. نظامی هم که گفت که کار من از طاقت من درگذشت، کاب حیاتم زدهن درگذشت، همه اونها به اون آب حیات رسیدن که تونستن این سخنان جاودانه رو بر روی کاغذ بنویسن. و خزری چو کلک سعدی همه روزه در سیاحت، نه عجب از شود که گر سیاهی که به در آید از سیاهی، نه اگر حالا خاطرم برد که آب حیوان، نه عجب که آب حیوان به در آرد از سیاهی. حالا برای این حقیقت بسم الله اینه، و اگر که ما تسلیم او بشیم او همه چیز به ما میده، او به ما روزی میده، او به ما شهرت میده، او به ما ثروت میده، او به ما شادی میده، اگه تسلیم او شدیم. اگر با او بودید گفتش سعدی که تو همین غزله که من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم، تو هزار خون ناحق بکنی و بیگناهی، خدا سر همه رو بریده، هزاران رو کشته، همه کشته او هستن اصلا. گفتش که لطف بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از خاک سر بر می کنن، همه رو کشته هستن، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست، و با وجود هیچ گناهی هم نداره میگن معصوم پاک منزه قدوس صبوح، تمام عالم گواهی میدن به سبحانیت او و به قدوسیت او. این چه موجودیه که هر کاری بکنی درسته، و اینکه حقه، شما هم حق بشین هر کاری بکنی درست میشه. اگر ما با حق بودیم حق با ماست، حق با ماست، یعنی حق داریم هر کاری میکنیم حق با ماست، چرا که حق با ماست. اما اگر با حق نبودیم حق با ما نیست، وقتی که حق با ما نیست ما ناحقیم، بر حق نیستیم. برای این گفتش که من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم، تو هزار خون ناحق بکنی و بیگناهی. بازم سلام بکنیم به اون گوهر انسانی که در ما پنهانه، اون امام زمان که پنهانه، یه شعبهی در ما داره که اونم پنهانه، همچنان که شیطان یه شعبهی داره در ما که خناسه، اونم پنهانه. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، از نوع جن هست، از نوع انسان هست، در خود ما پنهانه. یه شعبهی از جبرئیل در ما هست، یه شعبهی از میکائیل در ما هست، یه شعبه از اون امام زمان در ما هست و به سبب اون شعبه است که ما در بیرون شوق دیدار او رو پیدا میکنیم و منتظر ظهور او هستیم که تو کجایی آخه ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. ولی ما تا موقعی که به تنهایی نرسیم، به حالا میگم که تنهایی چیه، تا به تنهایی نرسیم به یه معنای بلندی، نمیتونیم شعر رو بخونیم، نمیتونیم اظهار تنهایی بکنیم. ما همه مثلا همین کجا تنها هستیم، همه با همین رفیقیم. اگر انسان تنها شد میفهمه یعنی چی. اگر مثل خیام شد که گو مرغی بودم پریدم از عالم راز، تا بو که رسم من از نشیبی به فراز، اینجا چون نیافتم کسی محرم راز، زاندر که بیامدم برون رفتم باز، اون میتونه بگه من تنها هستم. اون کسی که بر عرش قاف قاب قوسین نشسته، او تنهاست. اگر میان 100 میلیون جمعیت باشه بازم تنهاست. کائنون با این هم هست هم نیست، هم با همه هست هم با هیچ کس نیست. این که گویند اولیا در کوه روند، میگن اولیا کجان؟ تو کوه. کوه کجاست؟ کوه همون جاست که اونا نشستن، بغلش هم میتونه 1000 نفر دیگه نشستن، اونه که بالای کوه نیستن. 2 نفر بغل هم نشستن، از این در یه جا نشستن. اونها این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کوه هم، همون جا که نشستن سر کوه هم. منطقه مردم به چشم ظاهر بمیکنه اینا بغل هم نشستن. برای این در همه ما اون گوهر عدالت، اون عدالت خواهی، اون شوق به این که عالم نظام داشته باشه. چون عدالتی به هم میخوره همه چی از بین میره. فکر نکن عدالت فقط یک مثلا امر اجتماعی و این چیز هاست. عدالت که بره همه چی از بین میره، ادبیات میره، هنر میره، موسیقی میره، نقاشی میره، علم میره، تمام اینا از بین میره. اصلا عدالت تعادل و توازن و هماهنگی و هارمونی عالمه، و اگر این نباشه، همون مکتب پوچی که مکرر اشاره کردیم، اون چی میگه؟ میگه که آقا هیچ خبری نیست، عدالتی هم نیست. عدالت یعنی چی؟ مثلا اگه تو این کار بکنی، نه هر کاری بکنی طوری نمیشه. یه کسی میگه آقا این همه که این کار را کردن چی شدن؟ ما رو میترسونی. کسی رو نصیحت میکردن، گفتش که ما رو میترسونی. این فکر که عدالتی نیست و ارتباطی نیست بین رفتارهای ما و نتایجش، این فکر اهریمنی. اصلا اگر بخوایم بگیم یه فکر اهریمنی و انگیزه 1000 شرارت و دشمنی در عالم هست، همین فکره. و این فکر متاسفانه از جنگ جهانی اول به بعد تا همین اواخر که داره یه بازگشتی دیده میشه، بخش زیادی از دنیا رو به خودش اختصاص داد. هنر رو گرفت، خراب کرد، پریشان کرد، آشفته کرد، ادبیات رو آشفته کرد، موسیقی رو آشفته کرد، نقاشی رو آشفته کرد، دلها رو آشفته کرد، ایمانها رو آشفته کرد. ایمان دیگه، ایمان به چیه؟ ایمان به اصل این است که if A then B، اگر الف رخ داد تو منتظر B باید باشی. اگه این نیست دیگه همه چی باطل میشه. هر عملی عکس العملی بده. اگه اینو از فیزیکدان بگیرن دیگه فیزیکدان کار نمیتونه بکنه. چیکار بکنه؟ اگه بگن آقا هیچ هم چیزی هم نیست، که مثلا این علت اونه و این عمل، اگه این فشار آوردن، میگن این فشار میارن، گاهی اوقات هیچ خبری نمیشه، گاهی میشه، اصلا هیچ حسابی نداره. بعد یه علم پیدا میشه، ریاضیات پیدا میشه، هنر پیدا میشه، تمام در گروه همین یک کلمه است. یه وقتی در انگلیس صحبتی داشتیم درباره شکسپیر و سعدی، من گفتم اگه بخوایم تمام شکسپیر رو خلاصه کنیم، خلاصه یه خلاصه خلاصه کنیم، میشه تراژدی ها و کمدی ها، تراژدی ها رو همه رو خلاصه کنیم توی یک کلمه، کمدی ها هم همه رو خلاصه کنیم توی یک کلمه، توی یک جمله. تراژدی ها معنیش این است که تو اگر این کارا رو بکنی، این دیو رو دنبالش بری، این حوادث سو به دنبال داره، اینو بدون. کمدی هم این است که تو اگر کار خوب بکنی هر قدرم که سختی ها پیش بیاد عاقبت نجات پیدا میکنی، که از آسمان مژده نصرت است، خبر دادن که تو پیروز میشی. برابر این دوتا کمدی و تراژدی رو باز بکنیمش یکی، این است که این عالم حساسه نسبت به رفتار ما. اینطوری نیست که تو هر کاری بکنی بی تفاوت باشه. گفته بود که اون کسی رنگش پرید، پرید رنگ، آمد خونه دوستش، گفت آقا زود در رو ببند. گفت چه خبره؟ گفت خیر باشه. گفت چه؟ خر میگیرن. خر میگیرن و جد به جد. گفت خب به شما چه مربوطه؟ گفتش بله، ولی گفتش تمیز ندارن، چون که بی تمیزیان من سرورند، صاحب خر رو به جای خر برن. گفت یه عده تمیز ندارن، اومدیم و گفتن آقا آرام بگیرین، آقا رو بگیرین، نه ملاکی نداره. این یه افرادی فکر میکنن عالم اینجوریه و میراخوره به جای خر میگیرن. دستش اینجوری نیست. مولانا اون شخص جواب میده به اون شخص که میگه که آدمی باش و ز خرگیران مترس، خر نی ای ایسی دوران مترس. نیست شاه شهر ما بیهوده گیری، این عالم پادشاه داره، بله این کشور ویران شده شاهی داره. کشور ویران شده همین عالم ویرانه رو میگن. نظامی میگه ویرانه ده، در طلب این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره. ویرانه ده این هفت اقلیم این عالم از نظر نظامی دو سه ویرانه ده، هفتش هم کم کرده که قول کم تر بشه. بعضیا گفتن یک کسی رو پرسیدن ازش که شما اسمتون چیه؟ گفتش که من اسمش، گفتش که رسل بوق عبدالپشم 15. گفتن آقا اینم اسم شد؟ گفت من اسمم رسل بوق عبدالپشم 15 است. گفتن آقا این اسم چجوری گذاشت؟ گفت والا من حقیقت اینه که اسمم بود منصور ابن موسا. شنیدن که آدم تواضع بکنه، کم بکنه هر چیزی رو، خودش رو زیاد حساب نکنه. برای منصور دیدم که من زیاده، گفتم رسل رب نیم منه. بعد سور هم دیدم، سور خیلی مقامال اسرافیله، ولی بوق و هر کسی بوق میزنه، بنابراین رفل بوق شد به جمع. بعد ابن دیدیم، ابن خیلی ادعاست که آدم ابن کسی باشه، عبد باشه بهتره، عبد رو به جای ابن باشیم عبد. بعد مو، موسان مو از داره، ولی مو با خیلی مقام داره، بالاخره مو و زلف و اینا یه مرتبهی داره، ولی پشم چیزش کمتره، مقامش کمتره. برابر این اونم مورم برای چی کردیم؟ موسی سیرم گفتیم که سی هم زیاده 15 میکنیم، برابر این شد رسل عبدال، رسل بوغ عبدالپشم 15. حالا بعضی میخوان تواضع که بکنن این مقدارش کم میکنن. حالا نظامی برای تخفیف میخواد این عالم رو تخفیفش بکنه، میگه که این آسمون عاشق زمین بود و در هوس این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره، کارش گیر کرده بوده این برنامه، دلاله میفسده نه، تا بالاخره جور کردن و خطبه پیوند بین آسمان زمین خوندش. این ده ویرانه بله این کشور ویران شده، از اشعار مرحوم عبدیز، بله این کشور ویران شده شاهی دارد، بر در او دل غمدیده پناهی دارد. این شب تیره تر از زلف نگاران یاران، زیر ابر سیهی طلعت ماهی دارد. بنابراین عالم پادشاه داره، نیست شاه شهر ما بیهوده گیر، هست تمییزش سمیع است و بصیر. آدمی باش و زخ... تو نگران نباش، تو آدم باش، هیچ فکر نکن که مردم میخوان بدونن میخوان ندارن. این عالم تو سرکار با اینا نداشته باش که تمیز دارن یا ندارن، اون بالا تمیز دارن، اونجا حسابداری کل هست. فکر نکنه کسی میتونه حق کسی رو بخوره تو این عالم، هیچ کسی ذره ای نمیتونه حق کسی دیگری رو، اگر مگر خداوند اراده کرده باشه که حق اون نبوده. حق اون نبوده به معنی پدر گاهی میگفتن که آقا این کتاب فروش ها حق شما رو خوردن، اینا رو کتاب ها رو شاپ میکنن، حق شما رو نمیدن. فرمودن اینا حق خودشون رو خوردن، حق ما همون بوده که اینو ترجمه کردیم، حق ما این بوده، ما حق دیگه نداشتیم. بنابراین حق ما رو دادن به همون. بنابراین اگر که همین یک کلمه رو ما درک بکنیم که تمام ادبیات جهان دور همین یک کلمه داره میگرده، دور همین یک کلمه میگرده، که اگر الف رخ داد از جنس اون الف یه چیزی مثل ب رخ میده، از جنس خودش هم هست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان جزاش احسانه، جزاء سیئه سیئه مثلها، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اینقدر این جزا مسلمه که حتی نمیگه که این پاداشی به شما میدن، میگه که این احسنتم احسنتم لانفسکم، به خودتون خوبی کردین، اگر هم فا این اسعتم فلا. چقدر هم قشنگه که وقتی موضوع احسانه اینا رو کش میده و که حس بکنن خوبی و اینها رو، این احسنتم احسنتم لانفسکم، این به این شکل کش دادن، این اسعتم فلا. حالا بعدی رو قرض گرفته زیاد نخواسته کش بده اینا، اگر هم بعدی کردیم دیگه خودتون میدونیم. پس اون جمله اهریمنی که در اول نمایشنامه مکبث من اینو گفتم که این جمله تمام آثار شکسپیر رو خلاصه میکرد، میشه کرد که جواب این جمله، و اون جمله این است که fair is foul, foul is fair, hover in the fog and filthy air. یعنی پلیدی پاکیست، پاکی پلیدیست، پرواز کنید در هوای مهالود و تیره. اون سه تا جادوگر خواهران اهریمنی، the weird sisters، اونا اینو دارن میگن. این حرف اهریمن دیگه، چقدر شکسپیر هوشیار بوده و چقدر این آگاه بوده که این کلمه رو آورده گذاشته در دهان اون اهریمن، و این اهریمنی ترین کلمه است. و تمام آثار شکسپیر جواب این است که نقل هم چیزی نیست. خود همون مکبث، نمایشنامه مکبث نشون میده که اینجوری نیست، که فاول ایست فیر، بل به شوکه نیست، عالم حساب کتاب داره که فاول ایست فیر، فیر ایست فاول، حلی از سبل اعما و البسی کور و بینا مساوی هست، افا من یمشی مکبن علال عرض، اون با آدمی که یمشی سوا هست با اون مساوی هست، کور و بینا مساوی هست، زل و حرور مساوی هست. این که گاهی در مسئله جف القلم بعضی ایراد گرفتن یا معنی جف القلم نفهمیدن، جف القلم اینه قلم خشک شد، بگن خداوند نوشت بعد هم دیگه خشک شد دیگه هیچ کار نمیشه کرد. ببخشید اگر مثلا با خدا قوم خشات نزدیکش اینا بیان دیگه والا من دیگه چون قلم خشک شده جف القلم، اگه قبلا اومده بودی ممکنه مراد بکنم، ولی فعلا نمیتونیم یک کاری بکنیم. مولانا میگه اصلا این کسانی که جبری میشن به این کیفیت دست خدا رو اصلا میبندن، یعنی خدا هم دیگه به هیچ کاره میشه، و حتی دست و پا بسته چیز خودش میشه، تصمات قبلی خودش میشه، در صورتی که اون یداهو مبسوطتان دستش باز همیشه، ایش وقت یداهو مغلوله نیست. قالو گفتن که ید الله مغلوله، دست خداوند مغلوله نیست، باز همیشه، همیشه میتونه هر دعایی میخواییم بکنیم بکنیم، هیچ فکر این نکنیم که اگه در ازل تقلیل شده باشه که ما کسی بشیم که میشه، اگر نشه برابری هر کاری بکنیم فرق نمیکنه. چرا فرق میکنه؟ شما کار خوب بکنیم کار چیز خوب ببینیم. این اینجوری نیست که خدا ازلی وجود نداره برای خداوند، ازل همه الان، همه الان شما دعا کنیم که ازل، یعنی برای خداوند هیچ وقت نیست که ازل بوده باشه و ابد بوده باشه و لیس ان در رب که صباحون ولا مسا، نه صبح داره اونجا، نه شب داره، نه زمان گذشته داره، نه آینده داره. برابر این شما اصلا نگران نباشید، هر دعایی خواستین بکنید بکنید. مولانا میگه همچنین، وقت این جف القلم رو تفسیر میکنه، همچنین ارچبت که معنی جف القلم بهر تعریض است بر شغل اهم. وقتی میگن جف القلم معنیش نیست که قلم خوش شده، معنیش این است که کج روی جف القلم کج آید است، راستی آری سعادت زاید است. یعنی قلم اینجوری خوش شده، یعنی قانون اینجوری ما نوشتیم که اگر راست بری میشی راست، اگر کج بری کج به کجی میرسی. معنی کج جف القلم که این بود که وفاها با جفا یکسان شود. برابر این اصل پذیرفته شده هم دل ماست، دل ما این اصل رو قبول کرده که به همجرده یک کار بد که میکنه میترسیم، الخائن و خائف، از هیچ کس هم که نترسیم از خودمون میترسیم. چرا؟ برای اینکه این اصل در دل ما هست، ایمان به امام زمان و اون کسی که لب المرصاد، اون لب المرصاد در واقع وصف الهیست ولی متجلی در اون کسی میشه که منتقمه. اون ایستاده نگاه میکنه میگه که آن تو خواب رو کشتی، مکبث رو، مکبث آمدی خواب رو کشتی، بنابراین خود مکبث با همه شقاوتش، البته گاهی مولانا میگه که این مرد آهنگر که او زنگی بود دود را با روش همرنگی بود. شما اول که دیگ میخرین، قدیم دیگ سیاه بود برای اینکه شعله آتش بود و اینا، مثل امروز نبود که حالا دیگا تفلون شده باشه و مرتب و تمیز و اینا باشه، رنگ داشته باشه، اونا سیاه بود همیشه، دیگ هم سیاه. و این دیگ سیاه اول که میخردن که سیاه نبود، مس بود و روشم اصطلاح چیز سفید کرده بودن، ولی به تدریج سیاه میشد. دفعه اول که سیاه میشد کم میشستن، دفعه دوم سوم یه وقت دیگه دیگه سیاه میشد، دیگه سیاه که میشد دیگه همیشه سیاه بود، دیگه بعدش دیگه سیاه نمیشد. آدم اولین بار که گناهی میکنه چهرش سیاه میشه، دوم سوم اینا، بعد یواش دیگه سیاه شد، دیگه نمیفهمه که سیاه شده، که سیاه سیاه میشه، بعد دیگه فکر میکنه که این رنگش همین اصلا. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، حتی میگه که کی گفت اصلا سیاه خوبه، همین چهره من خوبه. اما باز در همون چهره سیاهی سپیدی در عمق وجود ما هست که از اون سیاهی بدش میاد، سیاهی رو میخواد پنهان بکنه، نمیخواد کسی بفهمه که من باطنم چقدر سیاه هست. بنابراین مکبث به عنوان سمبل یه آدم شقی که اومده مهمان خونش رو در بدترین شرایط، خوابم بوده، نمیدونم مهمان خونم بوده، لطفم در حقش کرده بوده، فامیلش هم بوده، قومشتیش هم بوده، ولی نعمتش هم بوده، این رو کشته. بنابراین این بلا فاصله از وجدانش اینو میشنوه که میاد بیرون میگه که I have done the deed، کار تموم کردم، به زنش میگه، چون زن وسوسه میکرد به امرأته و حمالت الحطب. حالا بعضی میگن که آقا خدا به زن ابولهب چیکار داشته، حالا با ابولهب دعوا داری، ابولهب تبت یدا ابولهب بتن، دیگه زنش چیکار دیگه، زن ابولهب فکر میکنه ابولهب یه آدم به خصوصی بوده. ابولهب زیاده تو دنیا، امرأه ابولهب هم زیاده، یکیش مکبث، لیدی مکبث هم میشه امرأته، اون آتیش آورده و این رو چیز کرد، این اون رو تو این بلا سوزند. بنابراین گفتش که بلا فاصله گفت می thought I heard a voice cries leave no more، من شنیدم که صدایی گفتش که دیگه تو نخواه. این صدایی که این صدای امام زمانه، صدای وجدان ماست که شعبه یوست. می thought I heard a voice cry sleep no more. Macbeth does murder sleep. Macbeth خواب رو کشت. The innocent sleep. خواب بیگناه رو. بعد در وصف خواب چیزهایی گفته که خیلی زیباست که sleep that knits up the ravel sleeve of care. این خواب که چقدر خدمات میکنه به آدم، حالا بهترین تعریف رو از خواب میکنه که اینش خوب جگر این آدمی که میفهمه که خواب رو کشته تو آتش بریان بکنه شکسپیر، و هر چیزی که بخواد این کار بکنه. میگه که اسلیپ که وقتی یه لباسی باشه که بافتنی باشه و در بره و جنده شده باشه، نخواهش هر کدوم چشیده شده و هر کدوم یه بکشی چش میاد و تمام هم نمیشه و میخوای بکنی نمیشه و اینا، جنده میشه، این میگن رابل اسلیپ. و وقتی هم قصه داره همینجوری میشه آسینش. اون وقت اگه یه کسی بیاد نیتاب بکنه اینو، یه بافنده بیاد بگه که بده من باید درست کنم، اینا رو بگیر و نقاشو جیر بکنه و درست بکنه و دور تا دور صاف بکنه و ترکیش بکنه و بده جلو، این کار خواب میکنه، خواب این کار میکنه. sleep that knits up the raveled sleeve of care، balm of the sore heart، مرهمیست بر قلب مجروح. Great nature's second course، غذای دوم، یعنی غذای اصلی، چون یک کورس اول میارن اردوبره، second course یعنی غذای اصلی، یعنی غذای اصلی و chief nourisher in the feast of life، و این بهترین به اصطلاح غذای ما و مائده و طعام ما و خان زندگیه. اینو کشت مکبس. بنابراین مکبس هم بیداره هنوز، در این حال که سیاه شده و مرد رومی گر کند آهنگری، و مرد زنگ آهنگر که او زنگی بود، اگه زنگی باشه دود را با روش همرنگی بود. مرد زنگ، مرد رومی گر کند آهنگری، رویش ابلق گردد از دود آوری. پس بداند زود تأثیر گناه، پس بنالد زار و گوید که اله. اما مکبس هم با وجود این که مأیوس شده و بدترین گناه مکبس این بود که مأیوس شد از این که میتونه دیگه نجات پیدا کنه، فکر کرد دیگه راه نجات برش وجود نداره، ولا تیأسوا من روح الله را نخونده بود که میتونه آدم، میتونه آنچنان که قاتل حمزه نجات پیدا کرد. و تا آخر اون گریه میکرد از فراق اون کار بدی که کرده و از فراق اون زیبایی که داشته در سر اون کار بد، اون رو آلوده کرد و لکه دار کرده. مثل این که آدم چشمای خود شوی آدم زیبایی در نظر بگیر، دختر زیبایی چشمای خود در بیاره بنز دور و بعد متوجه بشه که چیکار کرده. یه شعر عربی هست که هر دفعه من میخونم اصلا عرش کشم پر میشه. مضمونش این است که یه مرد است که همسرش رو طلاق داده، بی سبب خشم گرفته، بعد اونم رفته و بعد دیگه پیداش نکرده و بعد متوجه شده که چه گوهری بوده. و میگه من اون مردی هستم که با دست خودش چشمای خود چه در ورده دور انداخت. ما با گناه این کار میکنیم، هر گناهی چهره زیبای ما رو آلوده میکنه، سیاه میکنه، کج و کوله میکنه، ناموزون میکنه. بنابراین گفتش که مکبس که آیا این هفت دریای نپتون میتونه این دستهای آلوده منو پاک بکنه؟ نمیدونست که میشه. گفتش که نه نمیتونه، برای اینکه دستهای من shall make the seven seas incarnadine، یعنی هفت دریا رو شنگرفی میکنه و قرمز میکنه و خون آلود میکنه. باز میگه که آیا من میشد که، ای کاش میشد که، it was done when it was done، ای کاش وقتی کار تموم میشد دیگه تموم میشد دیگه، حالا ما یک کاری کردیم تموم میشد میرن دیگه، میشه که کاری کردیم شما تموم شد رفت. انگلیسی ها میگن you can easily shirk your duty، آدم میتونه وظیفه‌ش انجام نده به سادگی، اما you can never shirk the consequences of shirking your duty، اما نمیتونی از نتیجه این سرباز زدن از وظیفه، از نتایجش نمیتونی سرباز بزنی، اونا رو نمیتونی از دوشت بندازی، وظیفه تو میتونی از دوشت بندازی، ولی از نتایجی که برای این از دوش انداختن بار میشه اونا رو نمیتونی از دوشت بندازی، اونا رو دوشت سوار میشه. بنابراین این سخن رو در دل ما گذاشتن که یه روزی نگیم که ببخشید ما نمیدونستیم، اینو ما گذاشتن در دل ما. این اون گوهر امام زمانه و این اون چیزیست که باید در دل ما ظاهر بشه. ای غایب از این محضر، هم به اون امام هم به همه ما که از خودمون غایبه، تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی، سحری چون مهر تابان ز درون خود درایی، تو چون یوسفی ولی چند به درون نظر نداری، ای غایب از این محضر، از ما سلام الله. ما یه سلام بکنیم به اون قدیس درون خودمون که غایب شده و اونو بگیم با آقا ظاهر شو، اونو ما فعلا ظاهرش بکنیم، حالا اون که زمانش دست ما نیست، که بین اون روزی که مشیت الهی قرار گرفته که قیامتی در عالم به پا بکنه و جمالی نشون بده که همه شرمنده بشن، اون فکر میکنه شمشیرش تیغ ابروشه، اون شمشیر نداره امام زمان که سر ببره. همینقدر کافی انسان با اون جمال برخورد بکنه و بزشتی، اون وقت سرش برید است. ما تیغ ابروش، با تیغ ابرویت بسی از اشعار مرحوم عبدی است که چه بسیار سرها رو با تیغ ابرو کشتی، کشته تا نگردد کشته شمشیر ابرویت الهی بروی از چشمان پرنازت نیاز آید نیاید. بنابراین اونو ما نمیدونیم چه ظهور میکنه. البته آرزو میکنیم، دلمون پر از شوق این است که یه روزی ببینیم که از افق این عالم یه خورشید دیگری بیرون بیاد، یه بهار دیگری بشه، تا بفهمیم بهار نیست. اینا که بهار نیست میاد بیرون، البته نیامده میرسن. گفتش که بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. بهار تا آدم یه جوری بشینه، اگه آفتاب سایه میشه، اگه گل پژمرده میشه، چه بکنیم؟ مثل عشقها، مثل بقیه کائنات، مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل را. اما یه بهاری میاد که اون بهار که آمد معنی بهار آدم میفهمه. اون روز است که یبدل الارض تبدل الارض غیر الارض، اون روز است که زمین غیر از زمین میشه دیگه. پس اینجا زمستون که هست، الان زمین خشک و خالی، اما بهار که میشه زمین غیر از اونیست که هست نیست، یه چیزی دیگه میشه. حالا این بهار هم باز نسبت با اون خاک فاصله زیادی نداره، یک تبدیل دیگری میشه با ظهور او، که اون تبدیل بر قیافه ما و بر چهره ما و بر رفتار ما و بر حرکات ما و بر جامعه ما، و این چقدر قشنگ میشه. تا نقش تو در دیده من خانه نشین شد، هر جا که رو نشستیم چه فردوس بری شد. وقتی که اون نقش میادنی رو در دیده آدم، اون وقت همه جا بهشت میشه. ای شاهد جان بازا در غیب جهان چند زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت، چون همیشه اوضاع عالم آشفته بوده. همه عصرها، یه فیلمی بود ایتالیایی، یه شخص بوده هی میخوابید خواب میدید، خواب میدید، روز بعد توی قهوه خانه برای دوستانش دریب میدید، و هر دفعه که خواب میرفت میرفت توی عصر دیگه، میرفت توی عصر دیگه، مثلا 100 سال قبلش، باز میرفت یه دیگه با 200 سال قبلش. اون وقت میرفت تو قهوه خانه هایی که تو اون خواب بود، میشست گوش میکرد، دید که همه دارن میگن چه زندگی قدیم چه بس خوب بود. همه در هر دوره‌ای که این رفت، هی رفت عقب‌تر، هی رفت عقب‌تر این خواباش، همه میگفتن بله قدیم اینطوری نبود، اصلا حالا بین از بعد چجوری شده. گفتش که من چه شوریست که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. و همه هم گفتن که پس این امام زمان اگه قراره بیاد چه قراره بیاد، اگه الان نیاد دیگه اصلا بدتر از الان مگه چی میخواد بشه، اگه الان نمیخواد بیاد چه میخواد بیاد. گفت که شیخ محمود شبستری، ببین اکنون که کور و کر شبان شد. اینا جز نشونه های چه خواجه قصه آخر زمان کرد، به چندین جا از این معنی نشان کرد، اشاراتی کرده که چه خبر میشه. یکی این که ببین اکنون که کور و کر شبان شد، علوم دین همه بر آسمان شد، نماندن در زمان رفق و آزرم، نمی دارد کسی از جاهلی شهر. مثلا قدیم با لاغل شرمنده شدن، کسی که جاهل بود سرش می داخت با این، حالا میگن آقا ما افتخارمونه که چیزی نمی دونیم. گفت به همت مولا بی سواد، به یه درویشی گفتن شما سوادین چه؟ گفت به همت مولا بی سواد. اون وقت نمی دارد کسی از جاهلی شر. ببین دجال اعور، دجال هم میگه ظهور کرده، شیخ محمود میگه دجال هم ظهور کرده. ببین دجال اعور، اعور هم یعنی یک چشم که یه دونی چشم بیشتر نداره خودش میبینه. ببین دجال اعور تا چگونه فرستاده است در عالم نمونه، نمونه باز بین ای مرد حساس، خر او را که نامش هست جساس. خلاصه از خواجه طوسی، از هر زمانی شما برین، حالا لازم خواب ببین تو تاریخ برین نگاه کنین، ببینین که همه میگن که بله قدیم چنین بود چنان بود. همین ابو سعید ابوخر میگه قدیم قحط آبونان بودی، اکنون قحط خدای آمد. مثلا قدیم باز لاغل قحطی اگر میشد قحطی آبونان بود، حالا قحطی خدا شده. هیچ جرجی میدین خدا نیست، نه بر قمها قم و درد فراقی، نه در جانها شرار اشتیاقی. هم آوازی نمی بینم در این باب، به گوش آید به هر سو نعره زاغ. اینا مرحوم ابوی مال زمان خودش، که کجا شد رومی و شیخ سنا کو، چو حافظ اندلیب خوشنوا کو، لب استادان درس عشق بستن، به خلوتگاه خاموشی نشست. حافظن که گو یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد. همینطور یکی یکی همه شکوه دارن. ولی این معنیش این است که اون ظهور رو اغلب معنیش رو البته اون بزرگان می فهمیدن معنیش رو، اونا شکوه هاشون به خاطر این بوده که مردم رو دعوت بکنن به یه عالم بهتری. ولی اون ظهور رو ما اگر درک بکنیم که باید در ما ظاهر بشه و اون قائب درون ما، اون امام درون ما که عاشق اون امام مطلق هست، اگر اون قائب بشه، حاضر بشه در ما، قیام بکنه. قیام کردن این آدم پشت واسته. چقدر قشنگ گفته خانم امیل دیکنسون، میگه شما تا نشستین معلومه قدرتون چقدره، به خصوص که صندلی هم نباشه رو زمین آدم بشینه، معلومه یه وقت بلند میشه ای آقا دو متر مثلا 50 سانتی. حالا خانم امیلی دیکنسون میگه که تو تا موقعی که بلند نشی نمیفهمی قدرت چقدره، بلند شو واسه تا ببینی که از آسمان بلندتر. ما اگر قیام بکنیم میفهمیم قدرمون چقدره. بنابراین اون قیام رو ما اگر که اصل قرار بدیم در زندگی خودمون، اون وقت اگر مقارن بشه با اون قیام کلی زهی سعادت، اگر نشود ما بالاخره از برکات این قیامی که کردیم که قوم و انتقوم و لله مسنا و فرادا، اگه دو نفرم هستیم، دو نفرم هستیم، یه نفر هستیم، یه نفری قیام بکنیم. تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برافروز. یه نفر آدم قیام میکنه، حداقلش اینه که مدل میده و الگو میشه و هزاران سرگشته رو یه شمع میتونه هدایت بکنه، میتونه هدایت بکنه. بنابراین من میخوام امشب خیلی به اختصار یه اشاره به روزهای هفته بکنم، بگم ما هفت روز هفته رو چیکار بکنیم، هفت روز هفته رو چیکار بکنیم که در جهت ظهور این قائب درونی ما باشه. حالا اشعار مرحوم عربی رو دنبالش رو بعد میخونم براتون، یا همه الان بخونم، که فرمودن که اوضاع جهان بنگر، در هم شده چون زلفت، در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن. اینم اشاره است به اینکه عالم پریشون شده. خب اینو شونه کنین دیگه، مرتبش کنین، تمیزش بکنید، ببینید که چی نابسامانه، چی رفته باد برشته برده، اینا رو مرتبش بکنید. یعنی اون کسی که میاد همه چیزا رو اوردر در عالم ایجاد میکنه و دیس اوردر رو تبدیل میکنه به اوردر. پس ما این کار رو باید بکنیم. اوضاع جهان بنگر، در هم شده چون زلفت، در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن. چون کعبه عشاقی، چون دلبر آفاقی، مشکن صف دلها را. چون کعبه عشاقی هر پیز صفا هم زن، مانند خلیل ای جان آتشکده گلشن کن، بازار سنم بشکن راه بت اعظم زن. هم آتش موسی را در وادی طور افروز، هم سر مسیحا را در سینه بر سینه مریم زن. لاهوت مسیحا را محو رخ زیبا کن، ناقوس کلیسا را زین زمزمه برهم زن. ناز تو و شوق ما بگذشت زد جان، هم ما شوقمون زیاده، هم تو هم ناز میکنی. هرچی میگیم بیا، حالا بعضی انقدر سوالشون خوشه که مثلا گاهی صبح به صبح در پنجره رو با میکنن بیرن اومده یا نیومده، حضرت ظهور کرده، نمیدونن که اون ظهور تمام ذرات عالم خبر میشن، خبر رادیویی است که خبر بشن. بعضی فکر کنم مثلا یک کسی میگفت که بله امام زمان که میاد مثلا در عراق گرفتار عراقی ها میشه و بعد مثلا ایرونی ها میرن نجاتش میدن، چه امام زمانی؟ اون امام زمان که میاد تمام ذرات کائنات در تصرف اوست، یعنی تصرف ولوی داره در کل کائنات، آنچنان که این جسم شما در اختیار شماست، جسم عالم توتی اهو مادت الکائنات، ماده کائنات از او اطاعت میکنن. بنابراین اون از این مقوله نیست که کسی به در تعارض باش قرار بگیره که حالا بخواد. اینم که گفتن شما جز سپاه او باشید، یعنی که در اون مسیر باید قرار بگیرید. اگر در مسیر تبدیل خاوس به کازموس یعنی تبدیل پریشانی و بی‌نظمی نابسامانی و زشتی به زیبایی هستیم، ما جز لشکریان او هستیم. لشکریان که تیغ نباید بکشن که. بنابراین فرمودن که لاهوت ناز تو و شوق ما بگذشت زهد جانا، زان عشقه پنهانی راه دل ما کم زن. زخمی که الهی راست بر سینه ز هجرانت، تا چند نمک پاشی رحمی کن و مرهم زن. حالا با توجه به این که داستانهای نظامی رو گاه اینجا خدمت دوستان اشاره کردیم، میدونید که نظامی در هفت پیکر داستان بهرام گور رو نقل میکنه و در یه جایی بهرام گور میره در یک قصری که قصر خورنق بوده که اون رو اون معمار معروف براش میسازه و بعد این یکی از درهای این قصر باز نبوده و این رو قفل بوده. یه روز میاد میبینه در قفل، میگه این چرا درش قفل، اینا هم درش قفل، ساز میارن باز میکنه. میره تو یک تالاری بوده که دور تا دور این عکس هفت دختر بوده که این هفت روز هفت است، هفت جلوه از جلوات جمال الهیه و میگه که این دختر پادشاه چینه، اون دختر پادشاه کجاست، اون دختر پادشاه هنده، بر حسب رنگشونه که زرده که قرمزه که فلانه. عاشق هر هفته میشه، گفت چیزی نیست برنه خریدار هر ششه، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزی نیست برنه خریدار هر ششه، اینم خریدار هر هفته میشه. و بعد خلاصه تفاوض میکنه و بعد یه قصری میسازه، قبلا آمادگی فراهم میکنه، همینطوری دختر رو توی کارمستر که نمیشه بیارن که هفته دختر پادشاه رو، ما میخوایم که همینطوری زیباترین مظاهر جلوات الهی رو بیاریم در یه چیز ویرانه خرابه دلمون، بابا بعد ساختمون بکنی، قصد درست بکنی. بهرام دستور میده یک معماری به نام شیده این قصدی درست میکنه که این هفت گنبد داشته و هفت به اصطلاح کوشک داشته که اینها رو در منتهای زیبایی هر کدوم متناسب با رنگ اون شاهزاده خانمی که میخواد بیاد و تمام مبلمانش و پرده و اینها رو هماهنگ میکنه، از شیدهای مختلف همون یه رنگ استفاده میکنه و مینیاتورهای بسیار زیبایی، واقعا نقاشان چه هنرنمایی کردن اینجا، در این که نقاشی با یه رنگ که نمیشه نقاشی مینیاتور کرد، ولی رنگ رو طوری تنظیم کرده که در گنبد سرخ همش سرخ میبینی شما، در این حال که ترمان همه رنگان هم به کار برده. اون وقت اینها رو میذاره در هر کدومشون در یکی از این قصرها و بعد روز شنبه میره سراغ اولی، دوریه شنبه سراغ دومی سومی و هر روز اون یه داستانی بانوی اون گنبد برش داستانی میگه و اون داستان در واقع یک چراغ هدایتی است برای هفت روز هفته ما، اون هفت گنبد. روز شنبه، حالا من خیلی به اختصار میگم داستانهاشو بعدا شما بخونید در نظامی، بعضی هاش هم ما تعریف کردیم اینجا. روز شنبه رنگش سیاهه، ساتردی یعنی متعلق به ساترن یعنی زحل، که زحل همون کرونوس خدای زمان بوده که پدر خدایان، و این ساترن چون رنگش در آسمان به سیاهی میزنه گفتن سیاه. اون وقت عجیبه که بلک سبت میگن، در چیزای فرنگی هم میگن شنبه سیاه، شنبه رنگش سیاهه و عجیبه که اونا خبر نداشتن، در فرنگ ما هم همطورش روز شنبه گنبد سیاهه. و گفتیم که روز شنبه روز قبل از آفرینشه، برای اینکه سیاهی سکوته و ما روز شنبه باید خلوت بکنیم، به سیاهی بیاندیشیم، به اون سیاهی که پشت پرده پنهانه، به اون سیاهی که اصل همه نورهاست، به اون پنهانی که همه به او ظاهرن و خودش پنهانه. وقتی که به قول عطار گر نهان بینی عیان آنگه بود، اگر خدا رو با اون چشمی که این نهانه، یعنی به چشم نهان بودن ببینی ظاهر میشه، اما اگر به چشم این که این بخوای ظاهرش بکنی ظاهر نمیشه، غایب میشه. اما اگر متوجه بشی که این غایبه، به چشم غایب بودن باید ببینیش، یعنی با این نگاه که او غایبه باید ببینیش، ظاهر میشه. و اون چیزی که خلاصه پشت پرده است حرف نمیزنه، سکوت کرده، ولی روش هم چشیده، ای روی در کشیده، به بازار آمده، خلقی بدین تلست گرفتار آمده، همه از پشت پرده گفت حالی درون پرده بسی فتنه میرود، تا آن زمان که پرده برافتد چه کنند. همه رو درون پرده هزار فتنه بپا کرده. اون روز شنبه در واقع هنوز ظهور نکرده که روز شنبه روز ذات سیاهی گر ببینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. اون آب حیات در اون ظلماته، در اون ظلماته. اون کنیزکی که با اسکندر هی افتخار میکرده که من پادشاه چنین چنانم، بهش میگه که سکندر به حیوان خطا میرود، اگر شهرزان که عالم گرفتین شگفت، من اون را گرفتم که عالم گرفت. و چی میگی؟ من تو رو گرفتم. تو اگه عالم رو گرفتی من بالاترم، اگه من تو رو گرفتم. سکندر به حیوان خطا می رود، من اینجا سکندر کجا می رود؟ اگر راه ظلمات می بایدش، سر زلف من راه بنمایدش. همون صافظم گفته که دست در حلقه جان علوی حوث چاه زنفتان تو داشتی. چاه زنفتان همون سیاهی که اون عمق چاه که کسی نمی دونه، ولی هزار یوسف اونجاست. ببین که چاه زنفتان تو چه می گوید، هزار یوسف مصری فتاده در چاه ماست. موز شنبست به اون فکر بکنید. روز شنبه، اگر آدم شنبه که میگیم، نه اینکه این شنبه به خصوص، یعنی در هفته یه روز آدم بایستی که بیشتر اشتغال بده بکنه به اندیشه و تفکر و خلوت کردن و سکوت کردن، حرف نزنه. هفته یه روز آدم اگه حرف نزنه خیلی خوب، سکوت بکنه تا بتونه چیزایی که دارن میگن بشنوه. آدم همش حرف بزنه که نمیتونه بشنوه، که یک کسان دیگه دارن حرف میزنن، حرف میزن. بنابراین روز شنبه روز سکوته، روز دانستن اون چیزاست که نگفتن، اون چیزایی که به زبان در نمیاد، به ظهور در نمیاد، اونها رو باید سمت. روز یه شنبه به نور بپردازی، به ظهور بپردازی، به نظر کردن در اون یکی که تجلی کرد در آفاق و انفس و همه عالم رو غرق در نور کرد. نور هستی، نور جوهری، چون این نور که نور عرضیه، نور ذات که متجلی شد و به صفات در آمد، اون نور جوهریه که نور الانوار، انوار اسفهودیه بهش میگن. روز یک شنبه سانده هم به همین مناسبته، رنگش زرد یک شنبه متعلق است به خورشید. به مسیح بیاندیشید که به خورشید به آسمان رفت و نور محض بود و رحمت محض بود. و این ایام داریم نزدیک میشیم به میلاد مسعود اون بزرگوار. روز دوشنبه، روز یک شنبه، داستان گنبد سیاه رو بخونید تا بفهمیم که اون هفته هم اشاره کردیم که چرا سیاه پوشیدن بعضیا و اون سیاهی چقدر مقام داره. روز یک شنبه داستان اون پادشاه کنیز فروش که میفهمید اونجا که اولا آدم اگر بخواد کارا درست بشه باید از خودش شروع بکنه. داستان سلیمان رو نقل میکنه وسط اون داستان اصلی که بچه‌ای به دنیا میاد از سلیمان و بلقیس، یه دستش کج یه پشم کج. ناراحت میشن اینا، جبرئیل صدا میکنن که بابا این چه وضعیه، ما پیغدوت این همه شبه که مقام پیغمبری و این هم که به ما ایمان آورده و خودش هم مقاماتی داشته و اینها، حالا دوست بچه. جبرئیل خبر میاره که میگه یه حرف راست تو به این بزن، گرد راست هم این به تو بزنه، بچه درست میشه. یه درسی درش هست، اگر انسان راست بگه یه کجی درست میشه. ما یه چیز راست بگیم یه کجی درست میشه، قبول بکنیم یه چیزی رو. بسیار از اشکالاتی که ما به بچه های خودمون میگیم اشکالات خودمونه، متعاضی نیستیم راست بگیم، عمل میزیم گردن دیگر رو. روز دوشنبه داستان زیبای بشر پرهیزگار و اونجا به ماه باید فکر کرد. روز دوشنبه روز ماه، روز زنه، روز مهپاره است که البته گفت ماه و خورشید را بنگر چه گردی گرد مهپاره. مهپاره اگر به عنوان تجلی ماه ظاهر بشه و انسان متصل به اون ماه بکنه زهی سعادت، وگرنه در سراب این عالم دچار غرور میشه و گمراه میشه. ولی داستان بشر پرهیزکار لطیفه درش هست که اگر ما اون چیزی رو که عاشقش شدیم ولی حق نداریم ازش برخوردار بشیم به دلیلی مال ما نیست. اگر پرهیز بکنیم و بگیم نه من حق ندارم از این برخوردار بشم، هم اون رو و بهتر از اون رو خداوند بی هیچ زحمتی نصیب شما میکنه. و یه داستان خیلی قشنگ نقل میکنه، بشر پرهیزگار عاشق زنی میشه ولی متوجه میشه که این متعلق به دیگریست و سرش میزه پایین و ولی که عشق او رو فراموش کنه میره مسافرت. حالا تو مسافرت با یه مردی آشنا میشه و وسط راه میگه که تو کیستی جوان؟ از اون آدمایی که هزار چیز میدونن ولی هیچ چیز سرشون نمیشه. گفتش که صد هزاران فضل دارد از علوم، خیش از هرچود که خیشتن را می نداند آن جهول. از گفتش که جوان اسمت چیه؟ میخوای با ما همسفر بشیم؟ اونم میخواسته بره مسافرت. میگه جوان اسمت چیه؟ میگه من اسمم بش. بش؟ بش هم اسم چه تو سر چیه که اسم گذاشتی؟ تحقیر میکنن بعضی آدم ها رو. بش؟ بگو اسم تو چیه؟ مگه گفت من ملیخا و یه دانشمند. ملیخا. گفت خب علمت چیه؟ نه شما گفتش که مثلا این عبرها چرا حرکت میکنن؟ گفت این مشیت الهیه. عجب آدم ساده رو است، مشیت الهی چیه؟ عبر باد حرکت میده با چیز رو. مولانا اینجا به نظامی میخواد بگه که اون کسانی که دل به اسباب خوش کردن مقصودش نیست که اینا دروغه، علم درسته سر جای خودش، ولی اون نیست، اون علت داره، علت داره تا برسه بالاخره به خدا. یعنی لا تس خود من بلغت این الا و هو یعلم. این درسته باد انداخته، ولی باد چی کار است؟ باد کاری نیست. باد آمد و با بید همی گوید هی هی، این جنبش و این جوشش و این رقص تو تا کی؟ آن بید همی گوید با باد که تو نگاه بکن ببین این باد داره ما تکون میده. برابر این تفسیر ما نیست. بادم خودش بگن آقا شما چرا اینقدر شلوغ کردین سلسله میکنین؟ بابا ما هم یه نیروی دیگه پشت سرمونه، همینطور تا برسه به او. برابر این میگه که این زلزله میدونی چجور زلزله میشه؟ گفت زلزله خداوند وقتی قهر بگیره یا علت اراده بکنه زمین تکون میده. گفتین زمین تکون میده؟ مال بخارات زمینه. یعنی اینو خلاصه علماشو میگه و بقیه داستانو بخونه. من نمیخوام دمارش تعریف کنم. بشر پرهیزگار، ولی این بش به بهتنه خداوند پس این نوعه یونسر و پس این نوعه سر و لیوس را. یعنی ما به آسون ترین وقت اونی که تو اصلا نمیخواد بری دنبالش، وقتی فهمیدی که این حق تو نیست، این شهرت، این مقام، این حق تو نیست، بلش کن تو. اون خودش میاد با التماس، با تشکر میاد پیش شما اگر تو پرهیزگار باشی. داستان بشر پرهیزگار روز دوشنبه است. روز سه‌شنبه روز عشقه، روز آزمون عشقه، که اون سوار سرخ که عاشق اون بانوی حصاری شده باید نشون بده که اولا باید بری دنبال یک مرد دانایی و ازش بپرسی. پیر باید داشته باشی، پیر ممکنه خیلی هم جوان باشی، از یه دانایی باید بری بپرسی که من چیکار بکنم که این دختر رو به دست بیارم. از راه باید بپرسی. بعد اون بهت میگه که باید تلسمات رو بشکنی، چنین بکنی. بعد باید از هر چیزی رو بعد درش وارد بشی، در چیزا رو یاد بگیری که درش کجاست، در شهرت کجاست، در ثروت کجاست. اینا رو باید یاد بگیری که از هر دری وارد نشی، از دیوار وارد نشی. و همینطور تا برسی به این که باید پاسخ سوالات غیر ملفوظ، پاسخ سوالاتی که دائما هر روز سوالاتی میکنن از آدم، باید جواب بدی که این کاری که کردی جوابش اینه. و باید بتونی یه چیزی میذارن جلوت، باید جوابش بدی فورا. یه سختی پیش میارن باید بفهمی که باید یه خیری برسونی فورا، هرچی زودتر. به چرا؟ برای اینکه قهر کردن باید. باید بفهمی که سوالی که میکنن معنی جوابش چیه. جوابشو این مهنت آمد شروع نکنی ناشوکی کردن. اگر خاکستر سرت ریختن باید بگی که اینو خواستن بگن که تو که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. ببین چقدر منظورم آوردن ما رو قرار بود بزنن تو آتش، گفتن که آقایشون نذید تو چه خدا خاکستر بریزن سرش. حالا ببینید چقدرم خوشحال میشه که اینقدر تخفیف بدن تو یک شکنجه خانه ای قرار بوده که آقا رو آتش به آتش بکشن، گفتن نه یه خدا حالا خاکستر بریزن. و اینا عصبانی میشه این آدم. گفتش که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستر روی درم کشم. بنابراین این جوابها رو اونجا بخونید در داستان گنبد سرخ. روز چهارشنبه، چهارشنبه بازاره، روز سود و سودا و معامله است. در بازار این عالم همه باید کار بکنن، همه باید کالاشونو بیارن. مبادا که یک کسی یک کالایی بیاره که اون کالا هیچ ارزشی نداشته باشه، فریب باشه، مکر باشه، دروغ باشه. کالای پوچ باشه. مثل اینا که میگن آقا اینا رو بردار اگه هرچی یا پوچه یا ممکنه چیزی توش باشه. یا اینکه کسانی باشن که هیچ کالایی نیارن، ما باید شرمنده باشیم که در بازار این عالم هیچی نیاریم چیزی بردیم ببریم. و چقدر آدم ها ساده لوحن که فکر میکنن هیچی نیارن ببرن، میتونن بردن باختن. محال انسان بتونه چیزی ببره در این عالم. یک ذره حتی نصف قیمت هم نمیتونی بخری، هر چیزی باید بهاشو بپردازی. سخن امرسونه. هیچ بارگینی وجود نداره که مثلا بگی که این ارزونش میکنن و نمیدونم این من یه جوری ارزونتر تموم میکنم. تموم نمیتونی بکنی، باید بهاشو بدی. بهای باده من المؤمنین انفسهم. شراب میخوای جونت باید بدی. اینجوری نیست که همینطوری سرسری بگذره. بنابراین در این روز چهارشنبه بازار عالم زهی سعادت اون کسانی که اگه بخوایم به عدل رفتار بکنیم، یه کالای بدیم یه کالای بگیریم معادلش. اگر به احسان ما که کریم و نفس بودن، کالای بیشتری دادن، کالای کمتری گرفتن، گرانبهاتر دادن، ارزونتر گرفتن. مثل نظامی گفتش که من مثل کرم ابریشم، چو کرم قد شدم از کرده خیش، بریشم بخشم از برگی کنمش. گفتم اگه دوتا برگ توت میخورم ولی ابریشم میدم چش. اگر آدم اینجوری باشه خوبه، این احسان کرامته. اگر اون مقدار آدم کرامت نداره، لااقل اینقدر شرمنده نباشه که بگه من هیچ کالای تولید نکردم و ولی کلی برخوردار شدم. اون برخورداری نیست. یا گمان کردی که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، بوستر از فرمان نان ده برکنه. محال انسان بتونه به شادی برسه بدون که تولید کرده باشه. بنابراین در بازار این عالم چهارشنبه ضمناً گرفتار غول میشه آدم. چهارشنبه روز ماهان مصریه و اینکه گرفتار غول میشه، از غولی به غول دیگه، از غولی به غول دیگه، از بیابانی به بیابان دیگه. و همه ادعا میکنن که ما هدایتت میکنیم و میبرن توی چاه عمیق‌تری میندازنش. این داستان هم بخونیم. روز پنجشنبه روز سعادت، رنگش صندلیه و رنگ صندلی، درخت صندل یه خاصیتی داره. تو اونجا یه داستانی هست به نام خیر و شر که اونجا نظامی کاملا نشون داده که تو اگر خیر بودی اسمتو بذار خیر، خیر الله اسمتو بذار خیر و مناسب با اسمت عمل بکن. هر قدر با تو دشمنی بکنن آخرش تو پادشاه میشی، اون گدا میشی. این حقیقتیست که والت ویتمن بعد از مطالعه آثار هگل در یه بیت کوتاه گفتش که من همه خلاصه کرده حرف هگل رو که یک در صحرای اندیشه که سیر میکردم یک کم دیدم یه زیاد، یک قطره دیدم یک دریا. اسم اون قطره نیکی بود، خیر بود. اسم اون دریا بدی بود. و دیدم که اون یه قطره با کمال استواری و قدرت و قوت میره به طرف ابدیت، از هیچ کس هم نمیترسه. و اون دریا مضطرب و لرزان میگرده یه جای خودش قایم بکنه. اینطوری میشه. این حقیقت رو فهمیدن. این داستان خیر و شر اینه که این شر هر چی که میتونه شر میکنه ولی هیچ فایده نداره. آخرش این خیر پادشاه میشه و هر چقدر که دختر پادشاه رو میگیره و تمام سلطنت اون پادشاه رو به او تعلق میگیره، چشمش هم که ناراحت کردن سالم میشه. و این با اون صندل، صندل هم رنگش یک ویژگی خاصی داره، رنگ استعدادها و قابلیت هاست. رنگ صندل رنگ زمینه است. اگر در این روز ما سعی بکنیم به این فکر بکنیم که استعدادهامون رو به ثمر برسونیم و به کمال برسونیم، ببینیم چه استعدادهایی داریم. اینا رو گفت کدوها و سبوها توی خمخانه کشانید. ببینید استعداد، ظرفای استعدادتون رو ببرید در میخانه عالم پر کنید. از آب شور پر نکنید. کوزه استعدادمون رو اگر آدم از آب شور پر کرد، ما بدتر غرورم پیدا میکنه، میگه ما کوزمون پره. حاضرم نیست که این آب شور رو خالی بکنه که یه کسی بهش آب بده. مشکل تره به بعضیا تعلیم دادن، خیلی مشکل، برای اینکه کودش پر از آب شوره. روز پنجشنبه متعلق به مشتریه، روز چهارشنبه متعلق است به ستاره عطارد و همجاتم اروپاییام به مرکوری متعلق میدونن، به مرچنت و مرکنتایل و اینا از این رقته. و رنگش هم ازرق و آبیه، رنگ آبی عاشق آفتابه. گلهایی که آبی رنگ هستن هندوان بهش میگن آتش، به اصطلاح خورشید پرست، آفتاب پرست. و رنگ ازرق رنگ پاکی و رنگ عشق و رنگ نزاهت و قداست و تقواست. و رنگ صندلی که اشاره کردیم متعلق به مشتریه و سعد روز پنجشنبه است. و روز جمعه خلاصی و رهایی از همه رنگ ها. سپید، سپید یعنی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چون آب ز روی دلنوازی با جمله رنگ ها بسازد. بعضی که همه رنگ ها رو تجربه کردیم، بعد دادن بیرنگ میشه، صاف میشه، بعد حتی از سپیدی هم بالاتر میره، میشه بیرنگ، میشه عرشبت که نوبادی که خانم دیکنسون گفت، میشه نوبادی، من کسی نیستم، من آینه هستم، من کسی نیستم، شما چه رنگی هستین همون من نشون میدم. گفتش که دیدم من در چشم تو، من چشم خود، بعد چشم نقش من از چشم تو آواز کرد. آدم نقش چشم خودشو در چشم این نفر میبینه و بعد کنه نکنه که این خیال کرده و اینها. حالا این شعرها رو من یه وقت دیگری بر تو میخونم که چقدر لطیفه که نقش تو، تصور شاعرانه رو ببینه، میگه نقش من از چشم تو آواز کرد که منم تو، تو منی اندر وداد، آواز داد که منم تو، تو منی اندر وداد. بعد من گفتم نکنه که، گفتم این ممکنه که این خیاله و توهمه. بعد گفتش که اندر این چشم منیر بی زوال از حقایق راه که یابد خیال. گفت این حقیقت محض اینجا در این چشم، اگر خودت در چشم من دیدی بدون که حقیقت محض رو دیدی. حالا اون داستانشو بعدا اشاره میکنیم. برای روز جمعه روزیست که انسان آسوده بشه از همه رنگ ها، روز نیایشه، روز رنگ سپید، رنگش هم سپید، روز جمعه رنگ سپید برای پرستش، گفتن که برای پرستش لباس سپید بپوشید. همین ایام ایستر که در چهلوم چیز در زمان دنی در ماه آوریل پیش میاد، ایستر و شکوفه های گیلاس لباس سپید پوشیدن، اون شاعر انگلیسی ای هاوسمن میگه که این لباس، این درختان گیلاس الان لباس سپیدشون پوشیدن، منتظر صعود حضرت عیسی به آسمان هستن. این لباس نیایش و لباس پرستشه. انشاءالله که ما اگر هفت روز هفتمون به این خیالات خوش که اینا خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست، ما به این عوالم بپردازیم، هم دنیامون اصلاح میشه، هم عالم دلمون اصلاح میشه. وگرنه به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که شعر خیلی قشنگ و فوق العاده ساده، میگه که فورنون آفترنون نایت، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر دیگه هیچ. یعنی عمر ما همینجوریه، قبل از ظهر بعد از ظهر، یه وقت هم میگه قبل از ظهر بعد از ظهر دیگه هیچ تموم شد. ولی میگه که اگر یه دونه از این قبل از ظهرها رو، یه دونه شو بیاندیشی درباره اون کسی که تو را آفریده و یکی از اون بعد از ظهرها رو به تقدیس او و خدمت او بپردازی و یکی از اون شبها رو به عشق او و به عیش و طرب با او مشغول بشی، عمرت ضایع نشده. وگرنه این همینطور بعد از ظهر شب، یه وقتا بعد از ظهر ورشی شب دیگه هیچ. حالا شنبه هم همینطور، شنبه یه شنبه، دو شنبه، جمعه هیچ، باز یه وقت هم میشه که بعدش دیگه خبری نیست. اما اگه یه هفته رو انسان به این اندیشه های روحانی که هر روزی رو اختصاص بده، حالا لزوم نداره حتما اون روز شنبه باشه، هر روزی که شما اون کاری کردین اون مال شنبه است، اون کار روز شنبه است، حالا اون که دوشنبه انجام بدید، شما خودتون رو مقید نکنید فکر کنید حالا این یک سنتی میشه، یه ریتوال حتما باید در این زمانه به خصوص باشه. هر روزی، یعنی مقصود این که در این ایام هفته رو صرف این اندیشه ها بکنیم. ان شاء الله که خداوند توفیق بده و هممون چشممون هم به امام زمان درون خودمون بیفته که قیام بکنه و هم انشالله این توفیق داشته باشیم که اون تحول بزرگ جهانی رو ناظر باشیم. بس دارم. خیلی متشکرم. اجازه فهمید که من چند کلمه عرض دارم خدمت دوستان. اولا من شرمندم از روی اون عزیزانی که بیرون این سالن در مقابل اون تلویزیون ها نشستند، ولی نمیتونم واقعا کاری بکنم. امیدوارم که بتونیم ما به زودی جایی داشته باشیم که همه عزیزان رو یک جا ببینیم، همشون خاطرشون عزیزه برای ما و من شرمندم واقعا شخصا از روی اونها. دیگر این که چون دوستان اغلب سوالاتی دارن و خب میسرم نیست به علت اینکه اینجا عالم کثرت نمیشه در آن واحد دادن به سوالات زیادی پرداخت بپردازه. خواهش من اینه، اصلا به خاطرم خطور کرد که اگر همه دوستان هرچی سوال دارن اینا رو بنویسن و من بدن، بعد من اصلا یک کتابی تهیه بکنم به نام هزار سوال و این همه سوالا رو تکراریاشو بزنم، چون خیلی تکراریه. مثلا 99% میپرسن که جبر یا اختیاره، مثلا اینا من میدونم چه سوالاتی هست، آیا تقدیر اگر بوده نمیدونم فلان، چرا مثلا یکی کور به دنیا میاد، این سوالا رو همه رو بکنین اشکال نداره. شعر حافظ اینجا که گفته مثلا آن تلخ باش که صوفی ام الخبائثش خانی، یعنی چی؟ هر سوالی هست که در حدود دایره محدود آشنایی من با ادبیات فارسی یا ادبیات جهان هست، اگر که دوستان بنویسن کتبا به دفتر فرهنگسرا بدن، من همه اینا رو با دقت، چون اگرم بخوام یکی یکی جواب بدم سرسری میشه چون فرصت زیادی ندارم، اینا رو با کمال دقت میخونم و بعد جواب میدم، جوابشو مینویسم، مینویسیم میدیم اول چاپ میکنن. اسم کتابم میذاریم هزار سوال. در این حال همین جا هم باز اگر که در هر جلسه ای هم از این به بعد و حتی از همه امروز اگر یکی دو نفر چهار نفری سوال ویژه‌ای دارن که میتونن تو جمع مطرح بکنن، من در خدمتشون خواهم بود. چند دقیقه بعد از این به سوالات جواب میدم. یکی از خانوم هست که دستشون بلند کرده بودن این مطلبی بگن. رنگ روز دوشنبه سبزه، چون ماه رو قدیم معتقد بودن که رنگ اصلیش اینی نیست، این بازتاب خورشیده، رنگ اصلی خود ما سبزه و در ادبیات جهان همه جا ما هم ارتباطی با زن داره، هم ارتباطی با عالم روح داره و هم ارتباطی با رنگ سبز داره. روز سه‌شنبه رنگ سرخه و رنگ عشقه و اون جوان سرخپوش که میاد و بالاخره موفق میشه که از بین هزاران خواستگار موفق میشه که اون دختر حساری رو بگیره و اون ببینیم شرایطش چیه اونا پیدا بکنه. عجیبه چی؟ سماع. بعد عرض کنم که سماع در واقع من خیلی مختصر اینجا میگم، ولی بعد در حافظ یه فرصتی که غزلی پیدا شد که بخونیم، از هفته آینده باز امیدوارم که شروع بکنیم، چون این ایام همش مناسبت هایی بوده. من اگرچه که بازم راجع به حافظ صحبت کردم، این همه اینا ابیات حافظ رو داره بر شما روشن میکنه، ولی در این حال در مورد سما صحبت خواهیم کرد. ولی اجمالا اینه که ببینید، یه وقت هست انسان شاد میشه، این شادی در عالم درونه، نه سبز نه سرخ، هیچ رنگی نیست، عالم بیرنگیه درسته، ولی شکلی هم نداره. ولی این ناگهان میاد روی اول تو چشم آدم برق میزنه. انگلیسی ها میگن که این لب enriches the smile that is started by the eyes، اینو این تقنی میکنه، لب تقویت میکنه در واقع لبخند چشم رو، اون میزنه اول، ولی این آشکارترش میکنه، این آشکار میشه. بعد یه خورده بیشتر که آشکار بشه، آدم مثلا ممکنه موزیک بزنه یا برقصه، حرکاتی بکنه. برای این هماهنگ شدن صورت با معنی، این بهش میشه سما. در واقع حقیقت چینه؟ حالا حتی سما قلم خطاطی اینا هم سماه. یه نوعش این است که میخونن و آواز، یه احوالی در درون آدم میگذره. مکن ای به درویش مفتون مست، که غرق است از آن میزند پا و دست. اگر شما ندونین یکی تو دریا افتاده، آبم نبین، فقط اون آدمو ببینین، ببینین هی اینجوری میکنه، هی فکر میکنه چه همچی میکنه، نه غرقه داره دست با میزنه، تو که غرق نیستی نمیدونی. ای برادر، ما به گرداب اندریم، آنکه شنعت میزند بر ساحل است. برابری اون کسی که به وجدی آمده، گشایت در از غیب بر واردات، فشانه سر دست بر کائنات. وقتی که یک وارداتی میاد که نمیده چیکار بکنه، سر دست میافشانه و پای میکوبه به دو عالم، با دوست دست افشان به عالم پای کوبان، پاشو میکوبه به زیر پای بکوبیم هرچه غیر بیست. این معنی رقصه، که بکوب آدم در زیر پا و دست بیفشان از هرچی غیر اوست، مگر اینکه دستش در دست او، یک دست جام باده و یک دست زلف یار. رقصی چنین میانه میدان آمارزوست. این سمایست که در واقع حقیقت عبادت ها همینه. هر عبادتی سمایه، یعنی عبادت ها تجلی صورت اون معانی هستن که در دل گذشته، منتها ما اون معانی رو ازش غافلیم. یعنی این نماز پیغمبر سماع بوده، یعنی این حرکات به طور طبیعی، حرکت دست و تعظیم و نشستن و برخواستن، اینا یه رقصه که بی اختیار میفته، چشمش به یه عظمتی میفته که باید تعظیم میکرده، یعنی بدنش خود به خود تعظیم میکرده. مثل که شما تعجب کن چشتون باز میشه دیگه، چشتون نمیری باز بکنیم با دستگاه که مثلا وقتی آدم تعجب میکنه خود به خود چشم باز میشه. اما وقتی که آدم تعجب نکرده باشه و بخواد خودش به تعجب بزنه، اینا باید که تمهیداتی بکنه و هنرپیشگی دوره مثلا هنرهای دراماتیک بره بخونه که تعجب چجوری هست اصلا. ولی اگر آدم تعجب بکنه خیالش راحت، نگرانی نداره که چجوری باید تعجب کرد. نماز همینطوره، اگر اون حال در انسان حاصل بشه، اون وقت این حرکات خود به خود ظهور پیدا میکنه و انسان به صورت رقص در میاد، یعنی ریتم داره، آهنگ داره، میشینه بلند میشه. یعنی یه خورده شما تندش بکنی میبینید که این یه رقصه با ریتم ملایم گذاشتن که آدم حواسش پرت نشه، یعنی یه خورده تندش بکنی رقص میشه. حتی محور زمین رو میگن رقص محوری. مثلا شما مثلا 100 سال به 100 سال حرکت میکنه، ما نمیتونیم این حرکات رقص تندش، اگه تندش بکنن میفهمیم که زمینم داره میرقصه، همه دارن میرقصن، ما فقط بیکار نشستیم. ما رقص بی مقصود دارد همچون خرس. خرس رقص بی مقصود داره، برای اینکه زیر پاشو داغ میکنن، بیچاره این طرف بلند میکنه میذاره، بعد یه جای دیگه اون آهنگو میزنن، آهنگی که موقعی که باز زیر پاش داغ کرده بودن، آهنگی که میزنن این روی شرطی شدن پی پاشو بلند میکنه با اون آهنگ، بعدا میگن داره میرقصه، راست که اون بیچاره اصلا مقصودی نداره. گفتش که مو به مو بینت به صرفه هرس انس، رقص بی مقصود دارد همچه فرس. اما رقص مردان بر سر میدان کنند، وسط میدان این عالم آدم باید رقص بکنه و تمام زندگیشو تبدیل به سماع بکنه، تبدیل به رقص بکنه و مشتاقانه به سوی حق بره.